بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا از همه شما عزیزان تشکر میکنم که تا روز آخر درس هم وضع جلسه رو حفظ کردید و اما سه ماه بلکه بیش از سه ماه تعطیلات داریم، بیش از سه ماهی. بنابراین من 10 تا مسئله فقهی انتخاب کردم که آقایون درباره اون رساله بنویسن، با همون روشی که داشتیم سراغ اقوال برن، بعد سراغ ادله برن، بعد فروع مسئله رو ذکر کنن، بعد حواشی مسئله رو ذکر کنن، به ترتیب برن جلو. و ما به بهترین ها امسال تصمیم گرفتیم 2 نفر رو سفر عمره بهشون بدیم و بقیه رو هم بله با همه طلاب و بقیه هم انشاءالله رحمان جوائز خوبی بهشون بدیم. سوالات بخشش در واجبات طواف یعنی شروط و بخشش در اجزاء طوافه، همش مربوط به مسائل طواف است که درس های آینده شما خواهد بود و آماده میشید. اولش یکی از شرایط طواف نیته. تمام مسائل مربوط به نیت طواف و نیت عبادات در 20-30 صفحه نوشته بشه، نیت رو در طواف و در عبادات روش تحقیق کنید و رساله بنویسید. دوم از واجبات طواف طهارت. اینا همش مطابق تحلیل الوسیله جلو برید. 3 تا مسئله دنبالشه، اون رو هم مرقوم بدارید. سوم از واجبات طواف طهارت بدن و لباس، اون طهارت به معنی طهارت از حدث، این طهارت از خبث. 6 تا مسئله دنبالش در تحریر الوسیله، اونها رو هم رعایت کنید. 4 از واجبات طواف این است که شخص طواف کننده مختون باشه، ختنه شده باشه. مسائل مربوط به مختون بودن رو به طور عام در اینجا مطرح کنید و یه تحقیق جامعی بشه. 5 از واجبات طواف ستر عورت. در طواف، در نماز، همه رو یه جا روش بحث کنید. 6 از واجبات طواف موالات. موالات در طواف و در نماز و همچنین یه معنی وسیع موالات رو روش فکر کنید. اینا شرایط بود، 6 تا. 4 تا هم اجزاء طوافه. 7 از اجزاء طواف ابتدا به حجر و ختم به حجر و بودن کعبه در سمت راست. الابتداء بالحجر بله؟ اردان سمت چپ چی گفتم؟ یسار آقا جون، یسار یعنی طرف چپ و باید بر یسار بوده باشد، سمت چپ باشه و ابتدا هم به حجر بشه، انتها هم به حجر بشه و کعبه هم علی یسار باشه. و 8 از واجبات طواف که جز اجزای این است که هجر اسماعیل داخل در طواف باشه، از داخل هجر نباد بدن، از بیرون هجر. و اون وقت تاریخچه هجر هم بنویسه، هر کسی نمی‌نویسه هجر از کجا بوده و چرا به چه و چه احکامی داره، چه مستحباتی داره درباره هجر، یه تحقیق کافی بشه چیز خوبی از آب در میاد. نهم از واجبات طواف که خیلی محل بحثه، بین رکن و مقام بودنه، ان یکون بین رکن و المقام، که ما واجب نمیدونیم. ادله قائلین به این که بین رکن و مقام باشه، ادله قائلین به این که ماورای رکن و مقام میتونه باشه، و اختلاف فتاوا و اختلاف ادله، این مسئله کاملا حلاجی بشه. دهم از اجزای طواف، ان یکون سبعت اشواط، هفت شوط باشه. و این هفت شوط بودن اگر کم بشه، اگر زیاد بشه، اگر شک کنی، مسائل مهمی داره. این ده تا مسئله مهمه که اگر دربارش تحقیق کافی کنید، میتونید در مسائل یواش یواش راه بیفتید و انشاءالله به مقامات بالاتر و بالاتر انشاءالله برسید. و ما از خدا میخواهیم که از جلسات ما افرادی صاحب اجتهاد برخیزند، از تجزی شروع بشه، بعد بتونن به مقامات بالاتر برسند. و ما این رو هم رو سایت خودمون میذاریم که اگر کسانی به دقت بخواهند ببینن، یه تعدادی هم چاپ کردن، محدود البته 20 تا، اون رو هم به یه دست آیون میدم، دست آیون باشه. هر کسی یک موضوع بنویسه. نماز ثواب واجبات خیلیه، ما 10 تاش بیشتر انتخاب نکردیم. و اما بریم سراغ بحث اخلاقی امروز که بحث مهمی هست. میگن سیر تحقیق فقهیشو بگید. من عرض کردم اول عنوان مسئله رو باید خوب منقح کرد، چون علم به عنوان مسئله و تجزیه کردن جزئیاتش خودش نیمی از مسئله رو تشکیل میده. بعد به سراغ اقوال مسئله برن، اقوال عامه، اقوال خاصه. بعد به سراغ ادله برند و تعارض ادله، توافق ادله. ادله هم از اجماع و دلیل عقل و مخصوصا سراغ اصلا باید اول برن، اصل در مسئله چه اقتضا میکنه. بعد از اون که ادله هم ذکر کردن، فروعاتی که پیدا میشه، سوالات و اشکالاتی که پیدا میشه، اونا هم بقیه هنا امورون، اونها رو هم در ضمن اون بیان کنید انشاءالله. اگر این روش رو ادامه بدید انشاءالله به جای خوبی میرسه. اجازه بدید برم سراغ بحث اخلاقی. سوالاتی بود بعدن از من بکنید. در بحث اخلاقی باب هفتم از ابواب آداب معاشرت، آداب الاشتراق، 3 تا روایت در اینجا از کوتاه کوتاه من میخونم. روایت اول از امام علی ابن مسرزه است. من استفاده اخن فی الله استفاده بیتن فی الجنه. من استفاده اخن فی الله استفاده بیتن فی الجنه. کسی که یه برادر الهی، یعنی قدر مشترکشون تقوا، علاقه خداوند و مذهب، برادر دینی، خلاصه کسی یه برادر دینی خاص، همه برادرن اما برادر خاص پیدا بکنه، خداوند خانه ای در بهشت برای او قرار میده. راه بهشت راه اخوت، راه محبت. حدیث دوم، قال لقمان لابنه یا بنی اتخذ الف صدیق، فرزندم هزار تا دوست پیدا کنه پیدا کن. و الفون قلیل، هزار تا هم کمه. هزار دوست داشته باش، هزار تا هم کمه. ولا تتخذ عدوان واحدا، یه دشمنم درست نکن. والواحد کثیر، یه دشمنم زیاده. سومی، در مجالس ببخشید، سومی از امیر مؤمنان علی علیه السلام دو تا شعر نقل شده، یعنی به صورت یه روایت مرسل. و قال امیر المؤمنین علیه السلام تو متن وسائله، همون مطلب لقمان در این دو شعر، علیک به اخوان صفا فانهمو، بر تو باد که برادران خوب و صاف و صادق داشته باشی. چرا؟ فانهمو امادون از تنجدتهم و ظهورو، اینا ستون زندگی تو هستن. هنگامی که استنجدتهم، استنجاد به معنی بالا بردن چیزی است، هنگامی که اینها رو انتخاب کنی و از اینها کمک بخواهی. استنجاد به معنی استعانت آمده. و ظهور، اینا پشتیبان تو هستن. بنابراین برادرانی انتخاب کن. مشکلات زندگی زیاده، انسان تنها نمیتونه به میدان مشکلات بره، احتیاج به یار و یاور و دوست داره، از اینها کمک بگی. و لیس کثیرن الف خل و صاحب، هزار تا خل به معنی دوستی، خل به معنی سرکز، خلق به معنی صفته، صفات انسان رو خله میگن. و خل به معنی دوسته. و لیس کثیرن الف خل و صاحب و ان عدوان واحدا لکثیر، یک دشمن هم زیاده، هزار تا دوست هم کم. به همین مناسبت من یه نکته مربوط به مسائل روز میخوام از همینجا استفاده کنم. اولا ما باید سعی کنیم در جبهه داخلی اخوت، برادری بین تمام قشرهایی که علاقمندن به اسلام، به کشور، به نظام، ما باید پیوند اخوت رو تقویت کنیم. و به مخالفان و دشمنانمون هم در خارج بگیم اینقدر سمپاشی برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان نکنیم. شنیدم اخیراً بعضی از این سایت های وهابی سلفی تندرو به اصطلاح تکفیری، طرفدار تکفیر مسلمین، اینها آمدن حرف بعضی از مداحان رو عنوان کردن برای سمپاشی. فلان مداح گفته توکلت علی ابی الفضل العباس به جای توکلت علی الله، یا فلان مداح گفته لا اله الا زینب. من سوال میکنم، اولا اکثریت مداحان آدم های چیز فهم و خوبی هم. حالا یه مداح بی سوادی هم پیدا شد یه حرف زد، آیا برای شناخت مذهب باید سراغ حرف او رفت؟ آیا مذهب از من و امثال من باید گرفت یا از او باید گرفت؟ خب همه دنیا میفهمند که شما دارید غرض ورزی میکنید، دارید سمپاشی میکنید، دارید تخم نفاق در میان مسلمین میپاشید. ما معتقد هستیم که غلو در مذهب ما وجود نداره و هر کی غلو کنه از مذهب ما نیست. من یه فقره از زیارت میخونم که در مقابل قبر ائمه چی میگیم؟ الالله تدعون، ای بزرگواران شما به سوی خدا دعوت میکنید، و علیه تدلون، بر او دلالت میکنید، و بهی تؤمنون، به خدا ایمان دارید، و له تسلمون، تسلیم در مقابل او هستید، و الی سبیلهی ترشدون، به راه خدا دعوت میکنید، و به قولهی تحکمون. این جز زیارت جامعه است. شش بار نام خدا رو برده و امام رو به عنوان تبعیت فرمان پروردگار داره می ستایه. شما به جای اینکه یه مذهب رو از بزرگان مذهب بگیری، میری یه مداح بی سواد پیدا میکنی که یه حرف قلوبامیزی گفته، این رو بر میداری و مرتبا تکرار میکنی و خیال میکنی فتح خیبر کردی. با منطق باید کار کرد، باید مذهب از عقلش گره. سمپاشی در این شرایط درست نی. دشمنان ما دارن روز به روز متحد میشن، دوستان ما دارن از هم جدا میشن. واقعی درسی؟ شما گمان میکنید با اینکه این حرف رو برداشتید و تکرار کردید و بعد هم حکم تکفیر صادر کردید و بعد هم به واسطه حکم تکفیر شما عده‌ای از گیر خوشتن که به این شیعه شکست میخوره؟ شیعه بر اساس منطق در پیش میره، استدلال در پیش میره و به همین دلیل در دنیا موفق شده. شما میخوایی بر اساس بیمنطقی پیش بری؟ مصلحت نیست برادر، این راه استدلال نیست، این راه تبلیغ نیست، این راهی نیست که خدا و پیغمبر بپسنده. روز قیامت نمیتونید جواب این سمپاشی های دوغ و کذب رو بدید و این اختلاف افکنی رو توجیه کنید، گرفتار خواهید شد در قیامت. خوندم روایاتو که هزار تا دوست کمه، یه دشمن زیاده. امیر مؤمنان میگه، لقمان حکیم میگه، امام علی ابن موسی رضا میگه، قرآن میگه، همه میگن. و اما نکته دیگری که لازم است عرض کنم این است، اخیراً بعضی از حوادث در مملکت واقع میشه که اینها بسیار دردناک. حادثه واقع شد، یه نفر 300,000 تا سیدی بدترین نوع مستحجن، میگن از بدترین نوع، پخش کرده. این رو سپاه ماشاءالله همت کرد و پیداش کرد، بیرون بود، بالاخره آوردنش رو دستگیر شد، محکوم به یه حکم شد و شکسته شد. این مصداق واضح مفسد فلعرضه. من نمیدونم مثل که معنی مفسد فلعرض هنوز از نظر فقه اسلامی برای ادعای روشن نیست. دستگاه قضایی نباید در مقابل این چیزا شل بیاد. کمتر از این مفسد فلعرضه بیان بشن بس کنن. اینو حکم کرد، نه حکم شکست. خب همین سبب میشه، چراغ سبزی میشه، دستگاه قضایی باید قوی تر. ما تشکر میکنیم از جون، ولی قوی تر باید برخورد کنیم. و دیگر این داستانی که برای این طلبه مظلوم مجاهد آمر به معروف و ناهی از منکر اخیراً واقع شد که این آمده است و دیده دوتا دختر و عرازل و اوباش میخوان ببرند و داد زدند و رفته به حمایت اونها. یکی از عرازل و اوباش یک شیشه نوشابه داشته شکسته و چیزی که فرو کرده در چشم این طلبه، عکسش که من دیدم تمام بدن خون آلود، اصلا وحشتناک بود. اینا مصداق مفسدی فی الارض هست، مثل اینکه اشتباه کردن بعضی از آقایون مفسدی فی الارض با محارب یکی نانستن، دو تاست. قوه قضاییه با اینا باید قوی برخورد کنه و الا فردا هیچ کس امر به معروف و نهی از منکر نخواهد کرد. به هر حال امیدوارم انشاءالله این تذکرات سبب بشه که قوی تر با این گونه منکرات برخورد کنن و یه امنیتی در تمام محیط های این کشور پیدا بشه، مردم صالح در امن و امان باشن، عرازل و اوباش ناامن باشن. همین بعد حجابی ها که اشاره میکنه این آقا بنشه همین مفاسد، یکی از عوامل این هم مفاسد همین هاست. انشاءالله بنا شده است که در آینده مثل این که برنامه ویزی بهتری و بیشتری کنن. برم سراغ بحث فقهی امروز، بالاخره بحث فقهی هم باید داشته باشیم. دو تا اشکال بعضی از برادران به بحث گذشته ما کردن که قابل طرحه. در بحث گذشته داشتیم که اگر کسی عقدی بخوانه برای محرمی، عاقد و محرم و زوجم اگر حاضر بشود و دخول واقع بشود، هر سه دارای کفاره واحدی هستند که کفاره بدنه شطوره. ما گفتیم که خب اگر عاقد محرم نیست چرا کفاره بده؟ غیر محرم کفاره احرام یعنی. و اگر زوجه محرم نیست چرا کفاره بده؟ کفاره مال احرامه. این آقا اشکال کرد یکی از آقایون که خب ما در باب کفاره صوم داریم که اگر غیر صائم، حالا کیا گفتن بمانه، اگر غیر صائم صائمه ای را مکره کند، کفاره او بر دوش مکره. در مسئله مواقعه غیر صائمی صائمی را اکراه کنه، صائمه ای را اکراه کنه به مواقعه، کفاره اون زن بر اون مرد. خب با این که صائم نیست در این حال کفاره صیام رو باید بده. ولی ظاهراً متوجه شدید که این قیاس قیاس منفارقه، اصلا اون معید ماست، میگه کفاره روزه او رو تو بده، نه کفاره غیر روزه. مال اکراهه، کفاره مال اونه، منتقل به تو میشه. اما در مانم چه که اکراهی نیست که کفاره کسی به کسی منتقل بشه. هر سه مختارن، عاقد مختار، زوج مختار، زوجه مختار، کفاره کی به کی منتقل بشه؟ اونجا انتقال از صائمیست به غیر صائم، اینجا انتقال از محرمیست به غیر محرم. نه اینجا اجباری نیست که انتقالی پیدا کنی. پس این نقض اصلا وارد نیست. و اما سوال دیگری کردن که اگر شما روایت سماع را نپذیرفتید دلیلتون بر کفاره عاقد چیه؟ شما هیچ روایتی راجع به کفاره عاقد نداریم. سابقا داشتیم عاقد حرام است اگر محرمه. حرامه، ما محرمش داریم میگیم، کار به غیر محرم نداریم. داشتیم عقد در حال احرام خوندن حرام، اما کفارش کو؟ کفارش فقط توی روایت سماع است. اگر روایت سماع را پذیرفتید غیر محرم هم باید بپذیرید. اگر روایت سماع را نپذیرفتید چه رقم میگید عاقد محرم کار حرام کرده عقد خونده کفاره داره؟ پو دلیل بر کفاره. در اینجا باید گفت حق این است که روایتی نداریم در این زمین، یا باید این روایت سماعه رو تجزیهش کنیم و حملش کنیم بر اون عاقدی که محرمه، که ظاهرش نیست ولی حمل کنیم. و یا این که همونطور که صاحب جواهر گفته میگه دلیل ما در این مسئله الاجماع، اجماع داریم که اگر عاقد محرم باشد کفاره دارد. میگه روایت منحصر به سماع است. بسیار خوب، روایت سماع رو گفتیم نمیشه قبول کرد من بعض الجهات. ما هستیم و اجماع غیر مدرکی، اجماع است و مدرکی هم نداره، خب باید بپذیریم. و به هر حال این راهی رو که امام انتخاب کردن در مسئله و تعبیر به احوت هم کردن راه خوبی است. ما به نتیجه میگیم احتیاط کفاره است در زوج محرم که اون واجبه، و در زوج و در عاقد محرم. غیر محرم ما نمیگیم، در عاقد محرم. غیر محرم که سواد اعتیاد بکنه بکنه، ولی دلیل حسابی نداره. میگن کفاره بدن باشه شده. اگر دلیلمون روایت سماعه باشه تصریح به بدنه داره، اگر دلیلمون هم اجماع باشه مجمعین تصریح به بدنه کردن. هر کدام دلیل باشه بدنه است. و اما اجازه بدین من مسئله میخوام اون مسئله هم تمام کنم که برای سال آینده از طیب شروع کنیم که خوشبو باشه. و اما از جمله چیزهایی که محرم باید ازش پرهیز کند الاستمناء. در اینجا دو تا فرع کوچولوه، یکی این است حرامه کفاره داره، اینش معلومه اجماعی. اما یه فرع دیگری هم هست، حجش باطل میشه سال آینده باید به جا بیاره. این محله بحث و نزاعی. پس اما درباره حرمت و کفاره فی الاستمناء العمدی فرقم نمی کنه، بالید، بالنظر، بالفکر، بالمطالعه، هرچی عامل بشود آمدن آلمن امنا بشود داخل در بحث ما هست. نه اون جداست، البته در حال احرام فرق نمی کنه، ولو با زوجش هم باشه بالاخره در حال احرام فرق نمی کنه. بنان علا ذالک در اینجا حکم اول این است که این کار حرام است و موجب کفاره است. دلیلی که بر این مسئله هست، علاوه بر این که مسئله اجماعی هست، ما دو تا روایت داریم. صاحب جوال میگه بلا خلاف نجدو معل انزال، بلا خلاف اجدو معل انزال کما طرف بهی فی المدارک و غیرها. خیلی ها گفتن. دلیلش هم روایت یک باب 15 از کفارات استمتاع، موثقه اسحاق ابن عمار، روایت موثقه است. دلیل بر حرمت به کفاره هم هست درش. میخوام یه خود فشرده کنم، حدیث رو نمیخونم، بعدا میخونید، دلالت واضحی داره. حدیث 1:15، یک روایت من کفارات در اون باب فقط یه دونه روایت هم هست، همین روایت موثقه اسحاق ابن عمار. بله، 1 باب شاید تکرار همین شاید باشه. بله، 1 باب 14 هم من میارم، 3 باب 12 هست، اما 1 باب 14 این که جلد 9 بده. بله، اما 1 باب 14 عن الرجل یعبس و بهده و هو محرم حتی یمنی من غیر جماعین او یفعلو ذالک فی شهر رمضان علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. بله، یعنی این حکم کفارش با حکم جماع یکی هست. البته این یعبس و به اهلهی داره، ممکن یک کسی بگه این موضوعیت داره، اما اون روایت مال باب 15 این ماله نداره به این که یعبس و به اهله مطلقه. حالا ممکن کسی که اون دخالت داره، انا بالحسن قال قلت ما تقول فی محرمین عبث به ذکره فامنا قال ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله و هو محرم. معلوم نیست کسی بتونه از اون 1 باب 14 اطلاق بگیره، اما این مطلقه. بریم سراغ حکم دوم، آیا حجشم باطله؟ سال آینده باید بیاد؟ این محل کلامه. ما اجازه بدین مرحوم محقق در شرایع چی فرمودی؟ نه، معارض نداریم. اجازه بدید، معارض نداریم، بعد بیاد من جواب عرض میکنم. و اما در وجوب قضا، صاحب شرایع، میخوام مختصر کنیم، فشرده کنیم، مرحوم صاحب شرایع میگه هل یفسد به الحج، یفسد به الحج و یجب القضا؟ قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. محقق میگه قیل نعم فاسد میشه، سال آینده باید به جا بیاره، و قیل لا، لا اشبه. اشبه به چیه؟ واژه اشبه که میگن یعنی اشبه به قواعده. قواعد ایجاب میکنه که این حجش فاسد نباشه. چرا؟ با این که در روایت داره که این باید قضا من قابل بکنه، ولی دو تا روایت معارض داره، حدیث 1 و 2 باب 7 از ابواب کفارات، هر دو صحیحه معاویه ابن عمار، 1 و 2 باب 7 از کفارات که اون مخالفه. البته اطلاقش مخالفه، منتها اطلاق بسیار قویی دارد. ملاحظه میکنید من خیلی فشرده گفتم، معذرت میخوام اینجا رو به خاطر گذشتن وقت. تلخص من جمیع ذالک، اما استمنا دارای کفاره هست، حرمتم هست در حال احرام، علاوه بر حرمت ذاتی که دارد اگر به غیر حلیل باشد. ولی نسبت به مسئله فساد من قابل مشکله. چرا؟ شاید یه علت شم این است که این مسئله ممکنه در بعضی از جوانان به ادنا چیزی گرفتار بشن، حالا بگن مجامعت محل اهل نکنید و الا سال آینده باید بیاد کفاره بدی، چی تجدید کنی حج و یه چیزی. اما به ادنا چیزی ممکن است مخصوصا در جوانها گرفتار بشن، بگیم حجت باطل، سال آینده باید بیای از نو حج به جا بیاری، محل قصد، محل اراده. ولی به ادنا چیزی این قصد و اراده پیدا می شود و به ادنا چیزی هم حجشون باطل می شود و به ادنا چیزی سال آینده دوباره باید بیاد. این که میگه موافق با اشبه به قواعده، برای این که قبول این معنا واقعا مشکلاتی هم داره. ولی احتیاط الاحوط این که سال آینده، چون اکثر پذیرفتن، الاحوط این که سال آینده تکرار بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. از دعا فراموش نکنید، ماه رمضان هم انشاءالله موفق باشید، امر معروف نهی از منکر در منابر فراموش نشود.